به جلسه خودتون خوش آمدین. دوستان، سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، دوستمون آقای جان از کشور امریکا هستند و مترجم امشب ریحانه جان هستند و از ایشان دعوت میکنیم که صحبتشون رو شروع کنن. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران AARG ذخیره خواهد شد. بفرمایید ریحانه جان.
مرسی گلناز جان، خیلی ممنون. سلام دوستان، من ریحانه هستم، الکلی در خدمت شما. جان، we can start now.
Okay. Thank you. Well, hey, my name is John. I'm an alcoholic.
سلام به همگی، جان هستم، الکلی.
I would just like to start by saying thank you for giving me the opportunity. I mean, I never thought I would be doing this. So, thank you.
تشکر میکنم از همه، میگن که هیچ وقت فکر نمیکردم این کار رو بکنم برای جمعی از ایرانی ها صحبت کنم و خوشحالم. Okay?
Okay, so I'm from Detroit, Michigan, and I've lived here for 47 years, and I grew up in a totally alcoholic house. My dad was an alcoholic.
من اینجا توی دیترویت میشیگان به دنیا آمدم و بزرگ شدم و در یک خانواده کاملا الکلی بزرگ شدم. پدرم الکلی بود. Okay.
And so my dad was from Ireland, and he grew up in an alcoholic house, a very poor family, so he raised me and he raised six kids here as an alcoholic, as a dysfunctional, abusive alcoholic.
پدر من اصلا اهل ایرلند بود و خب الکلی هم بود و از یه خانواده، خودش هم از یه خانواده الکلی می اومد، خیلی فقیر بودن و اینجا هم 6 تا بچه رو در یک خانواده کاملا الکلی و یک خانواده کاملا ناکارآمد بزرگ کردن.
So I grew up drinking, you know, getting his beer for him. I'd go to the refrigerator, get a beer, bring it to him, and I would always open it and drink some. And they all thought that was funny.
But من okay, sorry.
That's okay.
من توی خونه وقتی که پدرم مشروب می‌خواست، آبجو می‌خواست، من می‌رفتم براش از یخچال می‌آوردم. و این یه کار عادی بود برام و خودم هم قبل از اینکه به پدرم ببرم بدم خودم مقداری میخوردم و همه فکر کردن وای چقدر بامزه.
So I started drinking and smoking around the age of 10 or 11 and you know, drinking all the time, smoking all the time, and then started doing drugs around 17 or 18.
خب من مشروب خوردن و کشیدن رو از 10-11 سالگی شروع کردم. همش سیگار میکشیدم، مشروب میخوردم و مواد رو حدود سن 17-18 سالگی بود که شروع کردم مواد زدن.
And then I the first time I went to AA was in 1996, and I loved it because I was already totally addicted to alcohol and cocaine, and I thought AA was, it was something I had never heard of.
اولین باری که به جلسه AA رفتم سال 96 بود و خیلی خوشم اومد، چون من اون موقع به الکل و کوکائین دیگه معتاد شده بودم و فکر کردم که خب اینجا جایی هست برای آدمایی که این مشکل رو دارن و من هرگز قبل از اون نمیدونستم این همچین جایی هست.
And then like in my 20s I was doing a lot of cocaine, a lot of drinking, and I would probably been in about five different treatment centers.
من توی دهه 20 هم که خب اون موقع خیلی مشروب می‌خوردم، خیلی مواد مصرف می‌کردم و شاید توی 5 تا حداقل 5 تا مرکز بهبودی متفاوت بستری شده بودم.
So I would have a little bit of clean time or sobriety off and on. And but I still didn't really, I was trauma, I had so much trauma in my heart that I couldn't really recover. I couldn't really understand.
من هر از گاهی اینجوری بود که حالا به مرکز بهبودی میرفتم، یه مدت پاک میموندم، یه مدت سوبر بودم، هوشیار بودم، بعد دوباره میزدم، مصرف میکردم و این جریان ادامه داشت. مثلا اینجا بود که من تروماهای زیادی توی زندگی تجربه کرده بودم و این تروماها توی قلبم انگار ذخیره شده بود. من نمیتونستم بفهمم که بهبودی یعنی چی، درک نمیکردم.
So after not really getting long-term sobriety, I couldn't stay straight. I read a book called The Power of Now, and that totally changed my perspective. It met me at a deeper level.
Mm-hmm.
And that opened up a big door for me.
خب من بعد از اینکه نمیتونستم مدت طولانی هوشیار بمونم، چیزهای مختلف رو امتحان کردم، مرکز بهبودی میرفتم، ولی نمیتونستم برای مدت طولانی هوشیار بمونم. فکر می‌کنم که بیمارستان بودم که کتاب نیروی حال اکهارت توله به دستم رسید و این کتاب یه در بزرگ، یه در دیگه، یه در تازه‌ای رو برای من باز کرد، یه درک تازه‌ای به من داد. Okay.
And then in 2010 I had an instant spiritual experience, and all addictions came to an end. Cocaine, cigarettes, alcohol, everything stopped instantly.
و در سال 2010 یک تجربه روحانی، یک اتفاق روحانی برای من رخ داد که باعث شد که همه اعتیادهایی که داشتم در واقع به کنار بره. اعتیاد به سیگار، به مشروب، به کوکائین، همشون از بین رفت. Yeah.
So I was cured.
Yeah. من درمان شده بودم.
Yeah. So I thought I was cured. The first, so I had no drinking thoughts, no drinking urges, no drug urges, no urges for cigarettes. Everything was gone for a couple years. For 1 year. And I thought, well, am I allowed to, can I drink now?
خب من فکر میکردم که درمان شدم، چون اصلا دیگه نه وسوسه مشروب داشتم، نه وسوسه مواد داشتم، حتی فکرشم به ذهنم نمیرسید. یک سال اینجوری بودم و خب فکر میکردم که دیگه حالم خوب شده و با خودم فکر کردم خب پس الان میتونم مشروب بخورم. این فکر اومد. Okay.
So after 1 year, I thought, well, I better not do it. So I waited another year.
خب چون یک سال بود که هیچی مصرف نمی کردم، با خودم فکر کردم که بهتر این کار رو نکنم. یه سال دیگه هم همینجوری گذروندم و کاری نکردم، مصرف نکردم.
So I smoked some marijuana, and 2 weeks after that I had a beer, and instantly I started smoking cigarettes, and right away I went right back to the drug house.
بعد شروع کردم به استفاده از ماریجوانا. 2 هفته بعدش ایبجو خوردم. بلافاصله بعدش شروع کردم سیگار کشیدن و خیلی به سرعت دوباره مواد شروع شد. Okay.
So I guess you're never cured.
خب اونجا بود که فهمیدم نه، من اصلا درمان نشده بودم.
And so what the problem was, you could say, is I didn't have what AA calls character. The 12 and 12 talks about character building. And so, although I had a profound spiritual experience, I hadn't developed at all. I'm just a child.
Yeah. و متوجه شدم که مشکل اینه که همون جوری که تو کتاب 12-12 AA در مورد صحبت میشه، مشکل شخصیته. من با این که یک تجربه عمیق روحانی داشتم، با این حال شخصیتم اصلا توسعه پیدا نکرده بود، رشد نکرده بود. من یه بچه بودم، یه بچه هستم، اصلا رشد نکردم. Yeah?
So this is where AA really becomes a benefit for me. So I was in AA for what, 20 years, but it didn't become a benefit to me until I realized I needed it.
و اینجا بود که AA به کار من اومد. من حدود 20 سال بود که هی میرفتم میومدم توی AA بودم، ولی اینجا بود که من متوجه شدم که AA میتونه برای من فایده داشته باشه، چون من توی همه این سالها نمیدونستم که مشکل شخصی ساختن شخصیت منه که توی این سالها ساخته نشده، و حالا متوجه شده بودم که AA در واقع من بهش نیاز دارم برای ساختن شخصیتم. Yeah.
And so this AA has been a real gift for me, because I need to be around people that are different than me. I need to be around people that are talking about spiritual principles, you know, on a regular basis. I need to be around a group of people that are not religious. And so AA has been a life raft for me as far as learning how to develop myself.
و در واقع AA اینجا بود که متوجه شدم که یک هدیه واقعی برای من هست، چون من نیاز داشتم که دور و بر آدمایی باشم که متفاوت از من هستن، آدمایی که در مورد قواعد روحانی، اصول روحانی صحبت میکنن، آدمایی که خودشون مذهبی نیستن، و اینجا بود که AA متوجه شدم که چه هدیه بزرگی هست، میتونه کمک کنه که من رشد کنم و شخصیتم رو پرورش بدم. Yeah?
And so in some sense AA has been like a schoolhouse for me. You know, it's a great place to learn. And I think I would start by saying I think in How It Works it mentions that we have to let go of our old ideas.
Mm-hmm.
So I've got to find out what those old ideas are.
و در واقع میتونم بگم که AA برای من مثل یک مدرسه خانگی بوده، چون اینجا من شروع کردم به یادگیری. توی اون قسمت، توی اون چگونگی عمل کرد، جمله هست که میگه که ما باید از ایده های قدیمیمون دست برمی‌داشتیم و من باید یاد می‌گرفتم که این ایده های قدیمی چیه که من باید رهاشون کنم. Okay.
And so I'd like in the big book, the way it, some of the things that it defines self-will as. Go ahead and say that. Self-will.
توی کتاب بزرگ در مورد اراده شخصی صحبت میشه. حالا میخوام در مورد این صحبت کنم و در واقع موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم همین اراده شخصی هست. قبل از اینکه صحبت کنن، این کلمه ویل توی انگلیسی که به معنای، حالا معنی های متفاوت داره، معنی اراده، اختیار، تمایل، خواستن، همه اینا هست. حالا ایشون میخوان در موردش بیشتر برامون صحبت کنن. Okay?
So it mentions about being in collision with other people. And that would have been me. Like that's an unevolved person, and that's how I was, always in collision with other people, running the whole show, then becoming mean, egotistical, demanding.
و چه همین بخش از کتاب در مورد این صحبت میکنه که آدمی که با اراده شخصیش تو زندگی میکنه دائما در حال تصادم و درگیری با دیگرانه، و این دقیقا من بودم، شخصیت رشد نیافته که همیشه با دیگران درگیر بود و سعی داشت که این نمایش زندگی رو خودش برگزار کنه و دائما از دیگران مطالبه و توقع داشت.
A self-centered person doesn't know that they need other people, right?
Yeah. و میگن که آدم خودمحور خودش هیچ وقت آگاه نیست به این که به دیگران چقدر نیاز داره. فکر میکنه که به کسی نیاز نداره. Yeah?
Not only do I need other people, I need people that don't see the same way as I do. I need to be around opposite people. I need to be around somebody that has a different belief than me. I need to be around people that can't comprehend what I can. I need to be around people smarter than me.
ولی متوجه شدم که من نه تنها به دیگران نیاز دارم، بلکه نیاز دارم به اینکه با آدمایی باشم که اصلا متضاد من تفکرشون هست، با من تفکرشون مخالفه، درکشون با من فرق میکنه. من نیاز دارم به حرف کسایی گوش بدم که باهوشتر از من هستن. Okay.
So my old, can you equate the word will with want? Can you do that?
The word will, what?
Yeah. Will equals want.
Yeah, of course, yeah.
Okay. So
okay, sorry, I'll say that.
Oh, go ahead.
میگن که کلمه will توی فارسی آیا میتونه مترادف باشه با خواستن؟ که گفتم بله، اتفاقا این به معنای خواستن و تمایل هم هست. Okay?
So the old ideas that I had to let go of were self-centered ideas. And that's what the self wanted. You know, the self wants to be in control. The self mm-hmm. wants to be isolated. The self wants to be right and make you wrong. I had to let go of those things.
و خب این ایده های قدیمی که باید ازشون دست برمی داشتم در واقع همون افکار خودمحورانه من بود که از خود من چیزایی که میخواست در کنترل باشه، کنترل بقیه و دیگران باشه، خود میخواد که منزوی باشه، میخواد که همیشه حق با اون باشه. اینا ایده هایی بود که من باید رهاشون میکردم.
So I like in AA how it talks about aiding your will. Like in the 12 and 12 it mentions aiding your will. Step 11 talks about the knowledge of God's will for you.
میگم من تو کتاب 12-12 یه جایش که خیلی دوست دارم جایی هست که صحبت میکنه در مورد اینکه okay, repeat that, I forgot. Your will.
Oh, okay. I forgot too. So step 10, step 11 talks about praying for the knowledge of God's will.
Okay. تو قدم 11 در مورد دعا کردن راجع برای این صحبت میشه که دعا کنیم برای اینکه آگاه بشیم از خواست خدا برای خودمون. Okay.
So in other words, what does God want for me?
به بیان دیگه اینکه خدا از ما چی میخواد. Yeah?
Will equals want.
اینجا کلمه will مترادف میشه با خواسته. آنچه خدا میخواد.
So, and then in the 12 and 12, at the end of step 3, it mentions AA's big revelation. And it's written in italics, because it's very important. And AA's big revelation in step 3 at the end in the 12 and 12 says when we conform or align our will with God's will, then we use it correctly.
تو کتاب 12-12 در پایان قدم 3 در مورد این صحبت میشه که در مورد اون در واقع مکاشفه بزرگ AA این که ما به این نتیجه رسیدیم به این متوجه این شدیم که وقتی که اراده شخصیمون رو با اراده خداوند هماهنگ کنیم در واقع اون میشه استفاده درست از اراده. Okay?
Okay. So in the AA literature there's a difference between self-will and then the will that I'm going to align with God.
توی نشریات AA شاید حالا برخورد کرده باشید که در مورد اراده شخصی صحبت میشه و در مورد اراده صحبت میشه که من باید با خواست خداوند هماهنگش کنم. Okay?
Now it's very difficult for AA to say what God's will is for you. It's risky for me to say what God's will is for you. But AA has some very good ideas.
خب میگم کلا که خیلی سخته این که بخوایم بگیم یا کسی بخواد بگه که اراده خداوند برای شما برای ما چی هست. اما AA ایده های خوبی بهمون میده در این مورد. Okay?
So some of AA's great ideas are found in the promises. And we are going to know a new freedom and a new happiness. Is that something I want? In other words, is that my will?
خب اما یکی از اون ایده های عالی که AA در این مورد به همون میده توی وعده های 12 گانه هست که به همون میگه که به ما وعده یک آزادی جدید، یک خوشحالی و شادی جدید به ما داده میشه و از همون میپرسه که آیا این چیزی هست که ما بخوایم. در واقع میشه به بیان دیگه گفتش که همون کلمه یه ویل که استفاده میشه، آیا اون خواسته ای هست که ما بخوایم، ما طلبش کنیم. اوکی؟
So I'll just go through a couple of them here. Will not regret the past. Will comprehend the word serenity. My experience can benefit others. Now, if that's something I want, if that's something I truly want, if I truly want to benefit other people, if I truly want to comprehend and be at peace, if I want those things, then my will is in a good place.
چند از وعده ها رو خوندن، اینکه ما از گذشته پشیمان نیستیم، اینکه کلمه آرامش رو درک میکنیم، معنیش رو درک میکنیم و تجربه ما میتونه برای دیگران هم مفید باشه، و آیا اینکه این چیزهایی هست که ما بخوایم، من بخوام، آیا من میخوام که دیگران بتونن از تجربه من استفاده کنن و من بتونم معنای دقیق کلمات رو، آرامش رو، خوشبختی رو درک کنم. اگه اینا چیزهایی هست که من واقعا بخوام، دقیقا به این معناست که اینجا اراده من دقیقا با اراده پروردگارم هماهنگ شده. اوکی؟
And so I've had to ask myself over the last, you know, 5 years, Do I really want to be free of the fear of other people? Do I want a whole attitude and outlook on life to change? Do I want these things? Do I want to intuitively know how to handle situations, just like the promises say? And mm-hmm. about 5 years ago, I started thinking about these things and forming my will along those lines. So just like the 12 and 12 says, aligning my will with bigger spiritual principles.
من از خودم توی این 5 سال گذشته همیشه این سوال رو میپرسیدم که آیا من میخوام آزاد باشم، میخوام از این ترسی که دارم در وجودم هست از دیگران، از چیزهای مختلف رها بشم، آزاد بشم، میخوام دیدگاهم به زندگی تغییر بکنه. اگه واقعا بخوام، خب به این معناست که من میتونم خواستم رو، این در واقع به همون معناست که من خواستم رو، ارادم رو در اختیار یه هدف والاتر قرار بدم و شکل بدم، به ارادم جوری شکل بدم که بشه در جهت مثبت ازش استفاده کرد. اوکی؟
And you know, one thing that defines alcohol and drug addiction is drinking and using against your will. And so my will again has to be to not drink and not use drugs. You know, it could still happen. I mean, it could still happen against my will, but my true self, my true will is to not be, not to be a drunk or a drug addict.
یکی از تعریف‌هایی که برای اعتیاد داده میشه اینه که انسانی که معتاد هست اینه که برخلاف میلش استفاده میکنه مواد، و این همون چیزی هست که من از خودم هم میپرسم. من نمیخوام، دیگه نمیخوام که مشروب بخورم، دیگه نمیخوام که مواد مصرف کنم. ممکنه که برام اتفاق بیفته برخلاف میلم، چون اون چیزی هست که بیماری توی من وجود داره، اما خود حقیقیم، خیشتن حقیقیم دیگه نمیخواد به اون زندگی برگرده، و در واقع خواست خیشتن حقیقی من اینه که آزاد و رها و شاد باشه. Okay.
And so what I've learned being in AA and being around different people and having some of these spiritual ideas that AA has, I can't get in anybody's way. It's not good for me to get in somebody else's way.
چیزی که یاد گرفتم که AA بودن با آدمای مختلف و ایده های معنوی و روحانی که توی AA شنیدم و ازشون یاد گرفتم، اگه بخوام خلاصه بگم اینه که من اینو یاد گرفتم که نباید سر راه کسی برم، یعنی نباید مزاحم راه کس دیگه ای بشم. اصلا این همچین کاری نه امکان پذیره و نه اینکه خوبه که بخوام من این کار رو انجام بدم. نباید وارد راه کس دیگه ای بشم. All right.
And what I mean by get in somebody's way is it's not for me to tell you what to do. It's not my job to get in somebody else's way because I'm getting in their way and God's way. Okay. You know, like in AA, you can give people a spiritual toolkit. You can give people spiritual principles, spiritual ideas, but if you try to force them on somebody, then you're getting in their way.
و منظورم از حرفی که زدم اینه که منظورم اینه که وقتی وارد راه کسی نشه اینه که یعنی جای کار من توی AA این نیست که به کسی دیگه بگم چی کار باید بکنه یا چی کار نکنه. به هیچ عنوان به من ربطی نداره. من به عنوان کسی که توی AA هستم میتونم اون ابزار روحانی رو یاد بدم به کسی، در اختیار کسی دیگه بذارم، اون اصول روحانی که اینجا یاد میگیرم رو به دیگران منتقل کنم، ولی به هیچ عنوان اگه سعی کنم که به کسی دیگه راه رو بگم که تو باید این کار رو بکنی یا راهت باید اینجوری باشه، اینجا باید بدونم که راه دارم غلط میرم، کار اشتباهیه.
So I do work with a couple of people, but I do not control them. You know, you have to, just like you have to let your vegetables grow. You have to let the flowers grow by themselves.
Yeah. من الان با چند نفری هست که کار میکنم، اما من اصلا کنترلشون نمیکنم، بهشون نمیگم چی کار باید بکنن. مثل این میمونه که شما وقتی سبزیجات میکارید، وقتی گل پرورش میدید، باید اجازه بدید رشد کنن. شما نمیتونید اون کارو براشون انجام بدید، باید اجازه بدید خودشون رشد کنن. Okay.
So, and so the boy becomes a man. The boy becomes a man. And even though I had a powerful spiritual experience, I didn't know anything. I didn't have any, to use AA's word, I didn't have any true character. And so AA has been a place for me to be of benefit to other people. It's a place for me to develop myself. It's a place for me to do all kinds of things that you can't do in a religion necessarily.
اون جمله رو از کتاب 12-12 مثال میگن که اونجایی که پسر تبدیل میشه به یک مرد واقعی. میگن منم با وجود اینکه یه تجربه روحانی خیلی قدرتمند داشتم، ولی هیچی نمیدونستم، هیچی بلد نبودم، شخصیتم توسعه یافته نبود. و AA این فرصت رو در اختیار من گذاشت که من یاد بگیرم و بتونم شخصیتم رو رشد بدم و توسعه بدم. و شخصیت واقعی خودم رو پیدا کنم. Okay?
Yeah. And so, and one thing that I really like about step 11 and AA is that AA doesn't claim to be the truth. Or else there wouldn't be a step 11, which connects you and with God, right?
Yeah. چیزی که توی کتاب AA خیلی دوست دارم قدم 11 هست. چون اونجا به ما AA هیچ وقت ادعا نمی کنه که حقیقت رو می دونه. که اگه اینطور بود قدم 11 به کار نمی اومد. قدم 11 جایی هست که شما رو با پروردگارتون وصل میکنه، منو به پروردگارم به حقیقت وصل میکنه، ولی AA هیچ وقت این ادعا رو نداره که خودش به تنهایی حقیقت رو میدونه. Yeah?
So a humble person doesn't tell people what to do, especially when it comes to spirituality. And so AA is a very humble program in that it gives you some good ideas. It gives you great spiritual principles. It gives you great ideas to form a good will with, the promises. But at the same time, it itself doesn't claim to know the absolute truth. That's why there's a step 11. Step 11 being you seek the knowledge, praying for the knowledge of God's will for you and the power to carry that out. So it could change.
Yeah. میگن یه شخص فروتن و متواضع هیچ وقت به دیگران نمیگه چیکار کنن، به خصوص در مورد اصول روحانی و معنوی، رشد معنوی. هیچ وقت یه انسان متواضع به دیگران کنترل نمیکنه و نمیگه که چه کاری بهتره یا چه کاری نباید بکنن. AA هم برنامه خیلی متواضع و فروتنی هست و قدم 11 هم دقیقاً همینه که به هر شخصی میگه که شما باید شما خودتون در جستجوی خاص پروردگار برای شخص شما باشید و AA هیچ وقت ادعا نمی‌کنه که خواست خدا یا حقیقت رو برای شخص شما بدونه. این کاری هست که خودتون با ارتباط با پروردگار باید پیدا کنید.
So just as step 11 says, the ultimate connection, the ultimate teacher is God, between the person and God, not me. And so can I go to an AA meeting? Can I go to other places and really realize that ultimately it's between that person and God, and I don't need to get in the way?
Mm-hmm.
Can I do that?
و قدم 11 زیبایش به همینه که میگه که اون اتصال نهایی، در واقع اون ارتباط نهایی رو تو خودت باید با خدای خودت پیدا کنی. و حالا آیا من از خودم میپرسم آیا من میتونم به جلسات AA برم، جاهای دیگه برم، با آدمای دیگه رو ببینم و نخوام دخالت کنم، نخوام که وارد، یعنی بخوام نصیحت یا توصیه‌ای بکنم، چون این ارتباط، این اتصال بین شخص هست و خدای خودش، آیا من میتونم دخالت نکنم؟ Okay.
And so maybe at this point, I'd like to maybe mention a little bit about step 3 and how it gets confused.
اینجا میخوام یکم براتون در مورد قدم 3 صحبت کنم و اینکه چقدر این مقدار میتونه گیج کننده باشه. میخوام تجربه‌مو برای شما بگم. Okay,
so let's pretend that I just won $10 million.
میگم بیان فرض کنیم که من همین الان 10 میلیون دلار برنده شدم.
But I'm horrible with money. I can't manage money.
ولی اصلا توی پول نگه داشتن خوب نیستم. هیچ ایده‌ای واسه مدیریت پول ندارم.
Rehan is a money manager.
و من خانم ریحان اینجا یک مدیر مالی هست.
Okay, so I don't know what to do with my money. I'm really bad with money. Rehan's a money manager. I'm going to look to her. I'm going to get advice to her as to what to do with my money.
من که توی پول نگه داشتن و مدیریت پول خوب نیستم، میام از ریحان توصیه میگیرم در مورد اینکه پولم رو چیکار کنم و چجوری با پولم رو مدیریت کنم. Okay?
I have turned my finances over to the care of Rehan.
اینجا از همون عبارت‌های قدم 3 استفاده می‌کنن. میگن من امور مالیم رو، مراقبت از امور مالیم رو در واقع واگذار کردم به ریحان.
But Rehan cannot spend my money.
ولی ریحانه نمیتونه پول منو خرج کنه.
Okay, so it's still my money. I'm the one that has to spend it. I'm the only one that can spend it. But I look to her for guidance.
نمیتونه ریحان پول منو خرج کنه چون این پول منه. من کسی هستم که تصمیم میگیرم پول چجوری خرج بشه. اما همچنان برای توصیه و اینکه چطور این پول مدیریت بشه، بازم من از ریحان کمک میخوام و راهنمایی میخوام. Okay,
so here we go. So I can't get rid of my will no more than I would want to get rid of my money.
Okay, so, اینجا در مورد اون چیزی که خیلی مصطلح شده، گویا توی آمریکا هم این رسم وجود داره، این اشتباه مصطلح، بخاطر همین در موردش میگن اینجاست که من متوجه میشم که نمیتونم از ارادم خلاص بشم. اون چیزی که مصطلح هست میگن از اراده منو رها کن، آزاد کن. من به هیچ عنوان نمیتونم از اراده خودم خلاص یا آزاد بشم. از این پول من نمیتونم، ریحان نمیتونه این پولو خرج کنه و من هم نمیتونم از اراده و خواست خودم خلاصی داشته باشم. Okay?
So I want to get rid of self will, but I don't want to get rid of my will. Those are two different things.
میگن تفاوتش در اینه، من میخوام از اراده شخصیم آزاد بشم، اما از خواست یا اراده به طور کلی نمیتونم رهایی داشته باشم، اون در سر جای خودش باقی میمونه. Yeah.
So in the same way that I look to Rehan to know how to spend my money, I'm looking to AA and I'm looking to God to know how to guide my will.
و به همون ترتیبی که من به ریحان برای مدیریت مالیم رجوع میکنم، حالا من به ای ای و خدا هم رجوع میکنم برای اینکه بدونم از این اراده چجوری استفاده کنم، چطور این اراده رو در جهت خاص خدا ازش استفاده کنم. Yeah.
And so since I've learned the difference between hang on. So yeah, I don't want to get rid of my will no more than I want to get rid of my money. Okay. So step three isn't about getting rid of my will, like I'm turning it over. I'm looking for guidance with it.
خب میگن همونجوری که من به هیچ عنوان نمیخوام پولمو از دست بدم، به همون ترتیب من نمیتونم و نمیخوام ارادمو از دست بدم. اما قدم سه، من اینجا در واقع چیزی که دنبالش هستم و در جستجوش هستم راهنمایی و هدایته. اوکی.
So I spent years and years and years in AA thinking that my will was no good and I had to get rid of it. And that's because I didn't know the difference between me, the real me, and then self-will.
برای سالها، خیلی سال توی AA من همیشه فکر میکردم که اراده شخصی من چیز بدیه، چیزی که من باید ازش خلاص بشم و آزاد بشم. تا وقتی که بالاخره من تفاوت اراده شخصی رو با اون خیشتن حقیقیم یاد گرفتم، فهمیدم که اینا متفاوته. این اراده شخصی با اون خود حقیقی من دو تا چیز کاملا متفاوت هستن. Okay.
So finally, after all these years, my will has become good.
و بالاخره بعد از این همه سال، بالاخره من متوجه شدم که آها، اراده من هم چیز خوبیه، میتونم ازش به خوبی استفاده کنم.
And you know, so I want to be selfless. I want to accept other people. I want to have a renewed purpose in life. I want to pursue spiritual principles. I want to grow. I want to develop. I want to love my neighbor as I love myself. I want to understand my enemies. I want to do all those things. That's what I really want. Therefore, my will is finally good.
خب من یاد گرفتم اینجا که و دوست دارم که خودخواه نباشم، دیگران رو پذیرش داشته باشم برای دیگران، اصول روحانی رو جستجو کنم، دنبالش باشم، رشد کنم. یاد دوست داشتم که بتونم همسایم رو همون جوری که خودم رو دوست دارم دوست بدارم. دوست داشتم بتونم که دشمنم رو درک کنم. من همه این چیزها رو دوست دارم. واقعا دلم میخواد که این چیزها رو بهش برسم و یه همچین رشدی پیدا کنم. و حالا متوجه شدم که برای اولین باره که من دارم از ارادم به طور درست استفاده میکنم. ارادم در واقع خوبه. Okay?
Do we have a good 5 or 10 more minutes? Is that okay?
I think so, yeah. Yes.
Okay. So one other thing I had problems with a long time ago was that I would confuse myself with the disease of alcoholism.
یه چیز دیگه که من سالها باش مشکل داشتم این بود که من خودم رو با بیماری الکلیسم در واقع قاطی می‌کردم. فکر می‌کردم منم. Okay.
When I would have thoughts of drinking or thoughts of using drugs, I would always think that those were my thoughts.
وقتی که افکار وسوسه سراغم می اومد، وسوسه مواد، مشروب، هر چیزی، من همیشه فکر می‌کردم که اونا فکر من هست، اینا افکار من هست. Okay.
It took me quite a long time to realize that that's the illness. It's not me thinking that. That's the illness.
خیلی طول کشید تا بالاخره متوجه شدم که این فکرها من نیستم، اینا بیماریه، صحبتهای بیماریه، من نیستم. All right.
Remember, we deal with alcohol. Cunning, baffling, powerful.
جمله کتابو میخونن، میگن به خاطر داشته باشید که ما با الکل سر کار داریم که موذی، وسوسه کننده و قدرتمنده.
And cunning by cunning, I mean crafty, deceptive.
و کلمه کانینگ که توی کتاب استفاده شده به معنای حالا موزی، به معنای فریبکار، فریبنده، چیزی که میتونه خودش رو به جای تو بزنه. Okay.
Yeah, the disease of alcoholism is so cunning, so tricky, that it tricks the person into thinking that they are it.
Yeah, بیماری الکلیسم به قدری فریبنده است که میتونه شخص رو فریب بده و اون شخص تصور کنه که در واقع بیماری خودش رو به جای شخص بزنه و در قالب اون شخص صحبت کنه. Yeah.
Okay, so just as alcoholism is cunning, which is deceptive, and tricks you into identifying with it, the self, I've learned, is also cunning. And it tricks people into thinking that that's what they are too. But the true me is deeper.
همونجور که بیماری الکلیسم فریبنده است و میتونه فریبت بده، باعث بشه که تو فکر کنی تو اون هستی، در واقع نفس یا سلف هم همینطوره. نفس هم جوری کار میکنه در ما که باعث میشه که ما تصور کنیم که اون ما هستیم و اون چیزایی که اون میگه، افکاری که میگه، خود ما هستیم، در حالی که خیشتن، خود عمیق ما، خود واقعی ما در ورای اون هست. خیلی متفاوته. اوکی.
And then in Judaism, maybe in Islam, I'm not sure, but in Judaism, a day starts in the evening. It goes from the evening to the daytime.
Oh. در یهودیت میگن که روز، در واقع یک شبانه روز, it starts from the evening.
Yep. Your day starts in the evening.
Okay. در واقع روز از موقع عصر که شروع میشه، یک شبانه روز از موقع عصر که ابتدای روز محسوب میشه. Okay.
Okay. And then in the beginning there was nothing, and then there was something.
و در کتاب مقدس گفته میشه که در ابتدا هیچ نبود، هیچ چیز وجود نداشت و سپس پدیدار شد. Okay.
Okay. All right. So it starts off with darkness. Darkness is first, the evening, and then the daytime. Nothing is first, and then there's something. So we start with nothing, and then something will come out of that. So we start with ignorance. I start with ignorance and then move into knowledge.
That was beautiful. Thank you. چرا حالا این مثال رو زدم واسه این که در واقع همه چی از تاریکی شروع میشه. ابتدا تاریکی هست، بعد نور وارد میشه. ابتدا هیچ چیز نیست و سپس بعد از اونه که چیزها پدیدار میشن، چیزها به وجود میان. برای من هم همینطور بوده. برای ما که توی این برنامه هستیم، ابتدا نادانی وجود داشت و بعد از اونه که دانش و معرفت شروع میشه. ما باید این تاریکی رو، این مسیر تاریک رو میپیمودیم. Okay?
Okay, and then I'll end by saying so if you're truly a spiritual seeker, if you truly want to seek the truth, and you're caught in the darkness, just know that that's the way it's supposed to be. It's always dark before the light. Thank you.
Thank you, John. Thank you. I'll just translate this last bit. و صحبتشون رو خاتمه میدن با گفتن این جمله. میگن که اگه واقعا در جستجوی حقیقت راجع به خودتون هستید، اگه واقعا بخواین که حقیقت رو پیدا کنید و تاریک الان زندگیتون، بدونید که این دقیقا همون جوریه که باید باشه، چون همیشه مسیر از توی تاریکی میگذره و بعد به روشنایی میرسید و بدونید که جای درستی هستید و اینجا جایی هست که شما رو میتونه به سوی نور ببره. Thank you, John. That was awesome. Thank you.
Thank you. Thank you.
Yes, John.
I totally appreciate the experience. Completely, completely.
Thank you very much. Thank you for being with us. You know, I know it's New Year, so it's all the way, you know, more. We all appreciate more you being here. Thank you. And the rest of the meeting is in Persian, so it's up to you. If you want to stay, but you know, you wouldn't understand, so it's up to you.
I'll keep it on. I'll keep it on.
Thank you. Thank you. Merci, Gulnaz Jan. Ben sana sarı.